تنها تو جهاد قبرس، جهاد با امپراتوری های روم و بیزانس کشته نشد. حسین هم همینطور، حسین و حرم پیغمبر به دست قیصر و سزار در یرموک یا در قادسیه کشته نشدن، اینا کنار کوفه کشته شدن، یعنی کوفه ای که پایگاه حکومت اسلام بود، مرکز حکومت پدرش بود 20 سال قبل، و کوفه ای که پادگان مجاهدین اسلام بود در نبرد با امپراتوری ساسانی ایران، اینجا کشته شدن. حسین به فتوای موبد مجوس و کشیش نصارا و احبار یهود، به فتوای برهمنهای سومنات کشته نشد، به فتوای شریح قاضی، کسی که قبلا قاضی بلند مرتبه ای بود در حکومت دینی در زمان هم عثمان و هم در زمان علی بن ابی طالب، با فتوای او کشته شد. و به فرماندهی کی؟ عمر بن سعد، پسر سعد بن ابی وقاص، فاتح بزرگ اسلام. سعد کسی بود که امپراتوری ایران رو در هم شکست و اسلام وارد ایران شد. پسر او با حسین بن علی فرمانده سپاه است که حسین بن علی رو محاصره میکنن و سر از تنشون میبرن. اینا خیلی نکات به نظر من مهمه، یعنی و بعدم قاتلان امام حسین به پاس پیروزی، به اینکه فتنه برطرف شد و قانون دوباره برقرار شد، نذر کردن مسجد بسازن و مسجدها ساختن در کوفه به پاس این پیروزی. در واقع این تاریخ دردناک اسلام است، چنانچه بعضی از متفکران مسلمان گفتند روحش و قربانی کالبدش شد و محتواش شهید شد پیش پای فرمش، و اسلام بنابراین با سلاح رستم فرخزاد ایرانی یا هرکلیوس روم یا با زبان و شبهات ابن ابوالاوجا و کفرگویی ابن ابوالاوجا و جاسولیق زمینگیر نشد. اسلام با روایات جعلی ابو هریره و ابو دردا و با فتوای کعب الاحبار و ابو موسی اشعری و شریح قاضی کشته شد، زید شهدا در کربلا. این روند مسخ مذهب، تفکیک مذهب از حکومت، تفکیک اخلاق از سیاست، حذف محتوا و حفظ فرم، حذف محتوا و حفظ فرم، مبهم و مجهول الهویه کردن اسلام، هزار قرائتی کردنش، تفسیر به رأیش، تحریفش، منحط کردن اسلام هدف اوناست، نه از صحنه روزگار برانداختن اسلام که میدونن ممکن نیست. اسلامی میخوان بسازن و میخواستن بسازن که با گنج قارون و تخت فرعون دیگه کاری نداشته باشه. یه اسلام بی‌طرف که با سیاست و اجتماعیات و حکومت و عدالت و حقوق بشر کار نداشته باشه. یک مذهب فردی عبادی خصوصی که ربطی به این مسئله نداشته و دخالت نکنه. اینا میخواستن دین رو تبدیل بکنن به یه مقدار شعائر خنسا و غیر عینی، غیر سیاسی، اسلام خواب گیج و کور بسازن، تحویل مردم بدن. و میگفتن، بارها میگفتن که دعوای ما با حسن و حسین و پدرش دعوای اسلام و کفر نیست. اینا هم میخوان بگن ما اسلامیم، بنی امیه کفرن. اینا میگفتن نخیر، نبرد ما با شما نبرد اسلام و کفر نیست، نبرد دو تا قبیله است با دو تا قرائت از اسلام. هممونم سهم داشتیم توی پیروزی انقلاب و اسلام. حالا درسته ما بنی امیه دیرتر پیوستیم، ما بعد از فتح مکه مسلمان شدیم، شما چند سال زودتر شدید، ولی بالاخره هممون بودیم. دقت میکنید؟ هر شود که و هر وقت که امام حسین سلام الله علیه از اسلام جهاد و عدالت و شهادت و جهاد حرف میزد، امام حسین رو متهم میکردن که این فتنه‌گره. عین این تعابیر در تاریخ و در روایت هست که حالا بعد باید بهش اشاره بکنم اگه فرصت بود. اینکه ایشان فتنه‌گره، این قانون شکنه، تفرقه میخواد بندازه تو جامعه اسلامی، مذهب اینها مذهب شمشیر و خشونت. این حرفی که همون مسیحی‌ها همون موقع میزدن و مستشرقین مسیحی تا همین اواخر هم میزدن، هنوز هم میزنن، که این اسلام اصلا دین خشونت، پیامبرش پیامبر مسلحه. کدوم پیامبر مسلح بوده؟ این اولین پیامبر مسلحه اصلا. همین حرفا رو اینا راجع به حسین ابن علی بد زد دستگاه معاویه و یزید، و یه معنویت و عرفان و قلابی می‌خواستن درست بکنن، اسلام رو منحصر کنن در اون، که اتفاقا عرفان و معنویتشون هم معنویت و عرفان اسلامی نبود و منحرف و تحریف شده بود. نه فقط شریعت اجتماعی اسلام رو، بلکه معنویت اسلام رو اینا خراب کردن. برای که معنویت اسلام روحانیت از نوع بودایی و مسیحی نیست، بلکه ریاضت در صحنه جهاد و در عین زندگی است. در منطقه حسین ابن علی فراغت از دنیا، فراغت از تکلیف و حقوق نیست، فراغت از سیاست و اقتصاد و اینا نیست. اسلام برای که فقط یه مقدار شعار و شعائر ساکن نیست، و این دینامیزم اسلام یه چیزی نبود که از بیرون قلمه شده باشه به اسلام، این ذاتی اسلام بود و اونا میخواستن ذاتیات اسلام رو کتمان بکنن و تعریف بکنن. و بنابراین دعوا دعوا بین اسلام کتاب و سنت بود که حسین براش کشته شد با اسلام جعلی اموی که در حکومت و حقوق بشر و این حرفا هیچ کدوم نباید دخالت کنه و نباید حرف بزنه و صرفا یه معنویت قلابی و مبهم فردی است که هر کسی هم میتونه داشته باشه ولی تو حکومت نباید دخالت بکنه، چون دستگاه اموی معتقد بودن اصلا حکومت عقیدتی حرف مفته، میگفتن الملک ملک الجاهلیه. این حرفی بود که ابو سفیان پدر معنوی و حتی از جهات جسمانی حزب بنی امیه صریح گفت در زمانی که خلیفه سوم به حکومت رسید، چشماش نمیدید تو جلسه گفت ببین حکومت الامر امر عالمیه، حکومت دنیویه، حکومت دینی و این حرفا بزن، حکومت عقیدتی و اخلاق و عدالت و اینا شعار، حکم الجاهلیه و همون سبکی که داشتیم حکم میکنیم متعالی دفعه به نام اسلام. نکته آخری که اینجا میخوام عرض کنم در جواب استالی اینه که در مقابل نقطه مقابلش اسلام نابی بود که امام حسین نمایندگی میکرد، اسلامی بود که آموزش میداد حکومت حیات خلوت حاکمان، حیات خلوت احزاب و جناح و قبائل و افراد نیست، آموزش میداد که حکومت یک امانت است از طرف خدا و یک امانت مردم است. اسلامی که آموزش میداد و میآموخت که اولیاء خدا حتی وقتی که حاکم نبودند بهانه نمی آوردن چون حکومت دست ما نیست دیگه ما تکلیف نداریم، بازم کیسه غذا و آرد و خرما به شانهشون می گذاشتن می رفتن در خانه فقرا با محرومیت و فقر مبارزه می کردن، چه برسه وقتی که احیانا به حاکمیت برسن. وقتی که جنازه سید الشهدا سلام الله علیه رو تو کربلا چیز شد، بعضی از بنی اسد و اینها آمدن بالا سر جنازه سید الشهدا که قطعه قطعه شده بود، بعد دیدن روی شانه مبارک امام حسین یه آثار و ردی است که دیگه اینا رد شمشیر و نیزه و شلاق نیست. از حضرت سجاد پرسیدن که اینا چیه؟ امام زین العابدین سلام الله علیه فرمودن که اینها آثار او کیسه هایی است که پدرم حسین هر شب به دوشش میگذاشت پر از آرد و نان و خرما و میبرد در خانه فقرا. این اونقدر این کار شده بود، این نهادینه شده بود، اصلا آثارش رو شانه اینها بود. اینا جزء آثار امام میگن مهر نبوت ما، اینا هم واقعا جزء مهر و آثار امامت اینا بود. این خصلت مشترک همه اهل بیت بود، ویل از پیامبر اکرم آموخته بودن، این فرهنگ بود. اینا کسانی بودن که هر شب که میگفتن باید دنبال حکومت باشیم، اما تا وقتی به حکومت هم نرسیدیم ما وظایفی داریم و به اون وظایفمون تا جایی که میتونیم عمل میکنیم. اینا میگفتن اقتصاد و فرهنگ و سیاست و قضاوت چهار تا عرصه است برای عبادت و برای تأمین حقوق مردم و حدود الهی. اینا معتقد بودن آرمانی که گرسنگی گرسنگان به اون لطمه نزند یک آرمان انسانی نیست، چه برسد به یک آرمان الهی. اینا معتقد بودن، یعنی اصلا اهل بیت شیعیانشون رو حتی نسبت به یک قطره اشک یتیمان حساس کرده بودن، میگفتن بی تفاوت برو نکنید از کنارو، چه رسه به بی عدالتی های بزرگ تو جامعه. و اهدافشون از ورود به سیاست و حکومت که یک ورود معنوی بود کاملا روشن بود. اینها فرهنگی بود که از دیدن گونه های چال افتاده فقرا به خودشون میلرزیدن. این خطبه که سید الشهدا تو منا دارن که حالا اگه فرصت شد من رو میخونم براتون اینجا، که اصلا اشاره میکنه میگه به علما و بزرگان جهان اسلام میگه چرا ساکت نشستید؟ مگر نمیبینید یه عده از مردم مستضعفن علی معیشته مقلوب، یه عده گرسنن که نون شبشون رو نمیتونن دریارن و اینا دارن تو دربار بخور بخور رو انداختن. این جزء سخنرانی امام حسین تو منا، هنوز معاویه هم زنده بود، که حالا اون تفصیل و خطبه خیلی زیباست اگر فرصت شد اون رو خواهم گفت. بنابراین جنبندی میخوام بکنم عرضمو اینه که در فرهنگ اسلام و تشیع تضاد بین حرف و عمل حاکمان و عالمان دین نیست و نباید باشه. حکومت محرمانه رفتار نمیکنه، حکومتی که حسین دنبالشه یه رؤیای خیالی هم نیست، یه حرکات مارپیچ بدون برنامه تو حکومت نیست و چشمانشون رو اینها به یک نقطه نامعلومی پشت ابرها ندوخته بودن، از مجهول حرف نمی زدن. تو منطقه حسین ابن علی دست بده دولت باید از دست بگیرش بالاتر باشه، برای اینکه اثر تصمیم‌های دولت روی پوست و استخوان مردم باقی میمونه. اینها باید به وسواس شدید داشته باشن علیه کارگزارانشون و به نفع مردم، و این وسواس رو داشتن. تو منطقه حکومتی که حسین ابن علی دنبال تشکیلش بود مردم رو با صدای تیز و توهین‌آمیز صدا نمی‌کردن و کاری نمی‌کردن که مردم به حاکمان شک بکنه، و لذا دولت در اسلام یک کیفیت مقدس پیدا می‌کنه تو این تعریف. اما انحراف‌هایی که به تدریج انبار شد بعد از شهادت امیرالمومنین و سقوط و براندازی حکومت امام حسن در داخل حکومت دینی و اتفاقایی که یکی یکی تو اون دهه‌های قبل از عاشورا افتاد و همه یکی یکی توجیه شد و از فرهنگ حکومت دینی و جامعه دینی از فرهنگ دینی فاصله گرفتن، یه مرتبه تو سال 61 هجری که حضرت علی فرمودید چه اتفاقی افتاد اونجا، یه مرتبه آوار شد میشه که 20 سال پایه های یک نظام و جامعه راه موریانه بخوره بخوره، بعد یه مرتبه بریزه. بعد از 20 سال اونجا آوار شد، نه اینکه اونجا یه اتفاق ناگهانی افتاد. هیچ اتفاق ناگهانی نیفتاد، چون کشتار انقلابیون قبلش هم میشد در زمان معاویه. در اون 20 سال خیلی ها رو کشتن اینا از اصحاب امیرالمومنین. اصلا دستور داده بود که هر کسی که علادین علی تو خط علی است بکشیدش، و لعن علی تو تمام ممبرهای حکومتی بخشنامه شده بود. اصلا میخوام بگم این تنها کشتاری نبود قضیه عاشورا که در زمان بنی امیه اتفاق افتاد، کشتارهای دیگه خیلی بودن، ولی این وقتیه که دیگه تمام اون فسادها و انحرافها آوار میشه، و به خصوص جلوی چشم نسل سوم انقلاب پیغمبر که ازش تعبیر میکنن به تابعین و تابعین تابعین. اصحاب نسل اول انقلاب پیغمبرن، تابعین و تابعین تابعین نسل دوم و سومن. بعضی از بقایای اصحاب پیغمبرن که اینا کم کم رجعت کردن به همون فرهنگ جاهلیت قبل از اسلام، یا از خودشون یه جوری رفع تکلیف میکردن. بعضی از اصحاب که حالا من اسمشون نمیبرم، اینا ریگ تو دهانشون گذاشته بودن که حرف سیاسی نزنن، برای که مشتبه شده بود. میگفتن ما نمیدونیم توی دعواهای اصحاب پیغمبر با هم کی حق کی باطله، بنابراین از سیاست منزوی شدن، اومدن که من رفتن مشغول عبادت شدن. عرض شد که بعضیشون جزء زهاد سمانیه مشهورن در فرهنگ اسلام و فرهنگ عرفانی اسلام، ولی کم کم اتفاق میفته اینجوری که دیگه ادبیات صدر اسلام، ادبیات بدر و احد و خیبر برای بعضی از اصحاب پیغمبرم دیگه انگیزه بخش نیست و کهنه شده براشون، چون خودشون عوض شدن و فاسد شدن، و شعارهایی که خود اینا در دوران جوانی حاضر بودن به پاش خون بدن و جان ببازن برایشون بیمزه شده بود و میگفتن دیگه کهنه شده دیگه، خودشون اون زبان رو دیگه نمیفهمیدن. و علتش این بود که به تدریج در اون سالها و دهه های بعد از پیغمبر خودشون فاصله گرفته بودن از ایده ها و آرمان ها. یه عده از اصحاب پیغمبر هم متاسفانه جزء سرمایه‌دارها و گردن کلفتایی شدن، مال مردم خور شدن، از رانت‌های حکومتی در دوران قبل از امیرالمومنین و بعد به طور بسیار برجسته در دوران معاویه و یزید که دیگه علنا همه چیز فاسد شد استفاده کردن، و تا وقتی که دینداری مزه داشت، منافع داشت، دیندار بودن، مغرون به صرفه، دیگه اگر نبود دینی می‌ذاشتن که نرمو تعبیر که سید شهدا دارن که اینا الدین لعقن علی السنتهم، اینا دین بازی زبانی است، با سر زبوناشون اینا دین دارن، اما اگر موقع امتحان برسد و قرار باشه بگذرن از یک چیزایی، قلت دیانون، دیندارها چه کمن. دقت میکنید تعبیر سید شهدا راجع به بعضی از همین بزرگان جهان اسلام و مردم بود. و اینا دیگه همینا بعضی از همین اصحاب تبدیل شدن در دوران حکومت به اشراف مذهبی، سرمایدارهای مذهبی که دیگه حلال و حرام نمیشناختن، و نسل بعدشون شدن اشراف زاده های لا مذهب. نسل بعدشون اشراف زاده های لا مذهب که از کاست هایی که در داخل حکومت تشکیل میشد و برخلاف شریعت اسلام و برخلاف منطقه علی و آل علی که منطقه پیغمبر و قرآن بود عمل میکردن، بالا آمدن تو حکومت و رشد کردن، حزب ساختن، حزب های حکومتی، جناح های حکومتی ساختن و همه جا سوار شدن. و بعضیشون هم حتی از همینا در کربلا تو اردوگاه یزید آمدن برای کشتن امام حسین. میدونید بعضی از اینا که به امام حسین رو کشتن در یزید قبلا جزء اصحاب امیرالمومنین بودن، بعضیشون از رفقای خود امام حسین بودن، یکیش فقط خود شمره. شمر جزء افسران علی ابن ابی طالب بود تو جنگ صفین، یعنی شمر جزء نیروهای امیرالمومنین بود قبلا، که شمر با حسن و حسین در کنار هم با معاویه جنگیده بودن. بعد شمر میشه افسر نیروهای یزید که تو کربلا سر حسین میبره. این یکی هم نبود. من حداقل 10-20 تا اسم دارم که حالا باید نارم لو بدم که اینا جزء اصحاب امیرالمومنین بودن و از رفقای سابق حسن و حسین همرزم اینا بودن، و تو کربلا تو قتل حسین دستشون آلوده شد و حضور داشتن. برای چی؟ برای که کم کم بعد از حضرت پیغمبر اولویت ها عوض شد تو حکومت، تو نخبگان، تو علما، تو روشنفکران و تو مردم، و یه جایی که باید قاطعیت نشون میدادن وا میدادن مدارا میکردن، یه جایی که باید مدارا میکردن مدارا نمیکردن و درگیر میشدن، و با دشمنان دیروزشون، با کسایی که همینا تو بدر و احد و حنین با اونا جنگیده بودن، کم کم رفیق شدن، با اونا ائتلاف کردن. شما برید اینایی که با امام حسن درگیر شدن و با امام حسین، این ائتلافا رو و اونایی که با علی درگیر شدن، اینا رو ببینید، ائتلافهای سیاه. اونا خودشون با هم دشمن بودن، اصلا با هم دیگه جنگیده بودن، ولی همه در برابر خط اهل بیت سلام الله علیهم که خط اصیل پیغمبر اکرمه ایستادن و ائتلاف کردن. حتی بعضی از اینایی که تو بدر و احد جنگیده بودن با اونا، با مشرکی، بعد که اونا مسلمان شدن، اینا با هم ائتلاف کردن علیه علی و علیه حسن و علیه حسین، یعنی علیه اولاد پیامبر، و رفتن با جناح‌های خارج از اسلام با دشمنان پیغمبر هم پیمان شدن و دیگه این بحث خودی و غیر خودی که میگن، از خودی غیر خودی با ملاک های انقلابی و با ملاک عدالت، خودی و غیر خودی کار درستی است، حرف درستی است، ولی تبدیل شد به خودی و غیر خودی با معیارهای قبیله‌ای، سیاسی و مادی و خودخواهانه، و همه‌شون هم از بین، جالبه، هم خط امام حسین هم خط اونا از بین همین نسل دوم و سوم یارگیری می‌کردن.
الا شرافت انسان، الا شرافت انسان، تو بامدار حسین، حسین آن که صدا زد فیا سیوف و خزینی، حسین آن که صدا زد فیا سیوف و خزینی، فدای نام حسین، شنو پیام حسین،
فدای نام حسین، شنو پیام حسین.
دوستان و همراهان، بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف برای بیداری رو تقدیمتون کردیم با سخنان استاد رحیم‌پور ازقدی. این برنامه ساعت 13 امروز شنبه 27 مهر ماه برای شما تکرار خواهد شد. از رادیو معارف همچنان همراه شما هستیم و تسلیت میگیم فرستادن اربعین حسینی رو. قدم ها آرام آرام به انتهای خودش میرسه و عاشقان به سرزمین عشق نزدیک میشن، به همون جایی که مقصد و معبودشون هست، به همون جایی که عاشقان انتظار میکشیدن تا این قدم ها، این پیاده روی ها به انتهای خودش برسه و به سرزمین عشق برسن. این مسیر عاشقی رو، این مسیر بهشت رو طی کردن تا برسن به سرزمینی که بوی بهشت میده. انشاءالله که همه عاشقان سعیشون مشکور باشه و پیاده رویشون مقبول، زیارتشون قبول، و انشاءالله اگر صدای ما رو دریافت میکنن ما رو از دعای خیر فراموش نکنن. همه شنوندگانی که در واقع از این توفیق جا موندن و با صورت‌های مختلفی که با ما در ارتباط هستن التماس دعای خیر دارن، از همه عاشقانی که در سرزمین عشق هستن و تو این روزها زیارت میکنن، همه عاشقان رو از دعای خیر فراموش نکنن و نایب الزیاره باشن انشاءالله. در ادامه یه بخش سحرگاهی برنامه رادیو معارف همراهتون هستیم. باغ تماشا رو تقدیمتون میکنیم، نمایش رادیویی با عنوان میعاد عشق که 19 و 15 دقیقه امروز هم برای شما تکرار خواهد شد. بعد از باقی تماشا هم پرسمان تاریخی رو تقدیمتون میکنیم، پاسخ به سوالات مرتبط با تاریخ اسلام توسط حجت الاسلام و مسلم جناب استاد پیشوایی، انشاءالله که مورد توجهتون واقع بشه. باقی تماشا 12 دقیقه تقدیم شما علاقمندان.
خوب من باز بیا، خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. خوب من باز بیا، تا نفسی تازه کنی از شمیم خوش گلها، نفسی تازه کنی. به دل و دیده و آین ترابت بدهی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، تا که در باغ تماشا نفسی تازه کنی، در باغ تماشا.
بسم الله الرحمن الرحیم. برنامه نمایشی باغ تماشا تقدیم می شود.
مشهور است که حسین در پاسخ معاویه که میخواست از او برای پسرش یزید بیعت بگیرد گفته بود: آیا یزید خمار، فاسق و فاجر را برای خلافت بهتر از من میبینی؟
آری، در نگاه حسین شهید یزید فردی تباهکار، شرابخوار و قاتل انسانهای شریف بود که آشکارا گناه میکرد. معاویه به ابن عباس گفته بود: از حسین رنجیدم که با پسر من بیعت نمی کند و او را به اهانت ها منسوب می دارد. پیش از مرگ به فرزندش یزید درباره شیوه رفتار با حسین ابن علی توصیه کرده بود که او را مرنجان، لکن گهگاه تهدیدش کن: زنهار در روی وی شمشیر نکشی و به طعن و ضرب البته با او بر نیایی.
پس چرا یزید از دستور پدر تمرد کرد؟
یزید نیز چون پدرش از عقده حقارت در رنج به سر می برد، سرکش و زیانکار است. حسین در همه چیز از او سر بود، از این رو خلافت خود را با کشتن او آغاز کرد. انگامی که حسین در مدینه بود، مروان برای گرفتن بیعت با یزید نزد وی آمد. شهید کربلا به وی فرمود: چگونه کسی که مسکر میخورد میتواند بر امت محمد حکومت کند، در حالی که چون این کسی فاسق است؟ خورنده مسکرات از اشرار است، چون این کسی حتی بر یک درهم نمیتواند امین باشد، چه برسد با آن که امین ملت باشد.
آری از این قضیه آگاه بودم.
پس از آن دیگر یزید در کشتن حسین مصمم گشت. پیش از واقعه کربلا نیز، هنگامی که پسر رسول خدا مدینه را ترک کرد و به مکه آمد، یزید به عمرو ابن سعید ابن عاص دستور داد که مخفیانه امام را برو باید و در صورت ناکامی به کشتن آن حضرت اقدام کند. البته به خواست خدا این توطئه به انجام نرسید. پس از آن بود که به توصیه سرجان نصاری، ابن زیاد را با حفظ سمت والی کوفه ساخت تا مسلم ابن عقیل را که سفیر حسین و عموزاده و شوی خواهر او نیز بود به قتل برسد.
آه از مظلومیت مسلم. ابتدا 18,000 از اهل کوفه با وی بیعت کردند، اما هنگامی که باید از شرف قولشان دفاع می کردند، پراکنده شدند و او را میان دام پسر مرجانه رها کردند.
عتیه، بر ماست که به بهیروی از امام خود همه اینها را بر مردم آشکار کنیم.
جابر، مگر می شود در این خفقان پر هول و هراس سخن گفت؟
آری عتیه، می شود. اکنون هنگام سکوت نیست. اگر ساکت بنشینیم و بگذاریم قیام حسین از یاد مردم برود، به خون او خیانت کردیم.
تدبیر تو چیست؟
نخستین کار رفتن بر سر مزار شهدای کربلا است.
یعنی تو میخواهی به کربلا بروی؟
آری میخواهم پای پیاده برای زیارت مزار مقدس سید و شهدا به کربلا بروم.
شنیدم که شماری از قبیله بنی اسد برای دفن ابدان پاک حضرت حسین و یارانش در روز 12 محرم به کربلا رفتند.
خداوند به آنها جزای خیر داد.
من نیز با تو خواهم آمد، اما اگر ماموران خلیفه متوجه مشوند، بیگمان کار بالا میگیرد جابر، و و همه مردم از رفتنمان آگاه خواهند شد.
این همان چیزیست که من میخواهم. باید همه مردم بدانند که مزار مقدس حسین زیارتگاهی ارجمند است. ما در این سفر تنها نخواهیم بود. خبر دارم که کسانی از بنی هاشم و دیگر احرار عالم عزم رفتن به آن تربت پاک را دارند.
چه انگام باید رفتم؟
آیا هنوز شب نشده؟
غروب است و آفتاب می رود تا آسمان را به دست ستارگان سپارد.
نیک آمد، نماز می گذاریم و روانه را می شویم. السلام علیکم یا الله، السلام علیکم یا صفوت الله.
به گمانم اینجا قبر مطهر حسین است ابن عبدالله.
در این بیابان قبرهای گمنام زیادی است. هنوز میتوان بوی خیمه های سوخته را استشمام کرد. آثار خون بر این زمین تفتیده را چشمان بیسوی من نیز میبینند. چه جنایت را کردند یزیدیان اینجا؟ چه مظلوم بود آقای ما. سلام بر حسین. عطیه، بیا دست مرا بگیر و روی خاک مزارش بود.
همینجاست، دستت را همینجا بگذار. اینجا مزار سید الشهده است.
یا حسین، السلام علیکم ای جانهای پاک که در آستان حسین نزول کرده و آرمیده. گواهی میدم که شما نماز را برپا داشته اید، زکات را ادا نموده، امر به نیکی و نهی از پلیدی کرده و با ملحدان مبارزه کرده اید. خدا را تا هنگام شهادت پرستش و عبادت نموده اید. سوگند آن خدایی که محمد را به حق برگزیده و مبعوث کرد، ما نیز در آن چه شما شهیدان در آن وارد شده اید شریک هستیم.
ابن عبدالله، آیا ما با شهیدان کربلا شریک هستیم؟ این چگونه ممکن است در حالی که در راه خدا شمشیری نزده ایم؟
من از حبیبم رسول الله شنیدم که می فرمود هر کس گروهی را دوست بدارد با آنان مشهور می شود، هر کس کار عده‌ای را دوست بدارد در عمل آنان شریک خواهد بود. صدایی گریه کیست؟
چنان که خودت پیشبینی کرده بودی ما اینجا تنها نیستیم. تعدادی از بنی هاشم خود را به این بیابان رسانده تا مزار کشتگان را زیارت کنند.
خدا را شکر، خدا را شکر. اکنون مرا به طرف خانه های مردم کوفه ببر.
دستت را به من بده. بیا، باید از این سو برویم. در افق سیاهی کاروانی را میبینم که از جانب شام سوی ما میآید.
آیا بیرق و درفشی دارد؟ شاید کاروان اهل بیت است که از شام بازگشتند.
باید قدری نزدیکتر بیایند از این فاصله نمیتوان چیزی گفت. نکند حامیان اموی هستند.